خربزه یکی از شاخصهای فرهنگی ماست. نقشی که خربزه در ادبیات ما بازی کرده از خیلی از شاعرای معاصر پررنگ‌تره. شما مثلا همین آقای حداد عادل رو از ادبیات ایران بگی، بزرگترین تاثیرش اینه که فوقش کش لقمه و چرخ وال دیگه نداره. برای یه تونستی خربزه رو بگیریم، مولوی کلی شعر در مورد خربزه داره، سعدی، انوری، خربزه حتی در سیاست هم نقش اساسی بازی میکنه. صفوار هرندی گفته وضعیت وزارت علوم پوست خربزه زیر پای دولت است. آقای صفوار، بوی شراب میزند خربزه در دهان، مکن عزیز دلم. مجلس به سومین وزیر پیشنهادی وزیر علومم رأی نداد. من فکر میکنم مشکل مجلس با وزیر پیشنهادی نیست، مجلس مشکلش با واژه علوم در اسم این وزارتخونه است. اونه که مجلس رو اذیت میکنه، علوم. البته خوشبختانه مجلس به عنوان اساره فضائل ملت پر از استعدادهای درخشان. یکی از نمایندگان فراکسیون زنان مجلس گفته والیبال دیدن خانومها ساخته و پرداخته غرب است. یعنی اگه غرب نبود خود خانوما به عقلشون نمیرسید میشه والیبالو نگاه هم کرد. عوضش ایران رتبه 126 بین 150 کشور رو از نظر شاخص امنیت از آن خود کرده.
ما رکورد زدیم.
خوش اومدیم به برنامه آنتن. همکاران من در تیم آنتن یک هفته شبانه روز تلاش کردن تا یک برنامه درجه یک برای شما تهیه کنن. تو مازیار بهاری مهمان برنامه آنتن، باهاش در مورد دوران بازداشت، آزادی مطبوعات و تجربه فیلم گلاب صحبت خواهیم کرد و مهمترین اخبار مهم روز رو که مهم هستن با یک شیوه خیلی مهمی توسط یک مجری مهم که
زرش
من باشم خدمتتون ارائه میدیم. اما 19 نوامبر روز جهانی توالته که در این روز کشورهای مختلف برنامه‌های مختلفی برگزار میکنن تا در مورد اهمیت توالت اطلاع رسانی کنن، که البته مجلس ایران اعلام کرده برنامه‌ای برای روز جهانی توالت نداره و روال کاری مجلس در روز جهانی توالت مثل بقیه روزهای دیگه خواهد بود، همون کاری که بقیه روزا میکردن و در روز توالت هم ادامه میدن. حکم سعید مرتضوی ابلاغ شد، ایشون از قضاوت منفصل شدن متاسفانه. سعید مرتضوی بعد از اینکه از قضاوت ممنوع شد، یعنی ممنوع القضاوت شد، کلن دیگه قضاوت نمیتونه بکنه، فرمودن در تایید حکم من اعمال نظر شده. ما واقعا متاسفیم که آقای مرتضوی دارن میگن در حکم ایشون اعمال نظر شده، یعنی ایشون معتقدن یه نفر در روند حقوقی و قانونی دخالت کرده. یعنی ایشون دارن میگن قوه قضاییه جایی که میشه توش پارتی بازی کرد، جایی که میشه با اعمال نظر حق رو ناحق کرد. تهمت میزنن دیگه، دارن تهمت میزنن رسما. جاییه که قوه قضاییه، جایی که میشه حق آدم‌ها رو ضایع کرد. یعنی میشه تلفن زد آقا این پرونده، حالا واسه قوه قضاییه ما یه جایی بود که مثلا یه دادرسی رو از یه شهر کوچیک بعد از اینکه متهم به تجاوز به همسر یه زندانی شده رو میآوردن میکردن قاضی مهمترین پرونده‌های سیاسی و خود اون شخص توسط مثلا دولت کانادا محکوم میشد به معاونت در قتل متهمین، نقض حقوق بشر، شکنجه، بعد از اونجا میرفت تأمین اجتماعی اون کشور میدادن دستش، میلیارد توش دزدی میشد، همسرش رو به سمت‌های مختلف منصوب میکرد، بعد انقدر فساد مالی میشد که خود اون حکومتی که پای این آدم وایساده بود مجبور میشد عزلش کنه. شاید میشد حقو به آقای مرتضوی داد که به چنین قوه قضاییه همچی کشوری شک کنه، ولی آقای مرتضوی شما که خودت قاضی و دادستان همین قوه قضاییه بودی، اصلا امکان داره خدا وکیلی اصلا میشه همچی چیزی اصلا شده تا حالا که ظلمی اعمال نفوذی؟ شما اصلا توی این مجموعه قوه قضاییه تا حالا پارتی بازی اصلا؟ اما متاسفانه هفته گذشته 3 نفر از افراد سرشناس و محبوب کشور تسلیم بیماری سرطان شدند. مجید بهرامی هنرپیشه دوست داشتنی تئاتر، مرتضی پاشایی خواننده محبوب جوانان و غلام حسین مظلومی فوتبالیست و قهرمان ملی، کسی که سالهای سال رکورد بیشترین گل زده ملی رو داشت، تسلیم سرطان شدند.
مظلومی بازیکن پرتلاش این دیدار در واپسین لحظات برای دومین بار دروازه‌بان کره را مغلوب کرد و ایران 2-0 از صدر جمهوری کره گذشت.
مرگ این سه عزیز باعث شد تا بحث در مورد سرطان و شیوع آن به عنوان موضوع داغ مطرح بشه. به گفته بعضی منابع ایران بالاترین میزان رشد ابتلا به سرطان رو داره. تو سرانه یه چیز دیگه هم اول بودیم. چی بود؟ اعدام در سرانه اعدام در دنیا هم ایران رتبه اول رو داره.
الحمدلله.
یعنی چه در مرگ طبیعی و چه در مرگ غیر طبیعی مثل اعدام ما تونستیم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم، یا به نوعی چی میگنم چیز زدیم،
ما رکورد زدیم.
مرسی، دقیقا همین که ایشون گفتن. این در حالی است که ما از زمان له له اصرار دارن که باید همین دوره همین عرضه یکی دو سال آینده تعداد جمعیت کشور رو به 200 میلیون نفر برسونیم
انشالله.
یه راه افزایش جمعیت البته بچه دار شدنه، راه دیگه افزایش تعداد جمعیت مبارزه با عدم افزایش جمعیت، یعنی گرفتن جلوی مرگ و میر، بالا بردن سطح بهداشت، پیشگیری، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی در مورد بیماری یا به خصوص در مورد سرطان فرهنگ سازی کردن میتونه خیلی خیلی در جلوگیری کمک کنه. نقطه اشتراک ما با بقیه دنیا در واقع اینه که همه آدم‌ها بالاخره میمیرن. نقطه تفاوتمون اینه که اونها برای بهبود کیفیت زندگی، سلامت و بیشتر شدن طول عمرشون دارن تلاش میکنن.
مرگ زدیم.
ما چی زدیم؟
خلاص زدیم.
مرگ حقه، ولی جلو انداختن زمان مرگ به قول معروف جوزه ساراماگو میگه اسب جنگی در میدان جنگ و اسب باربری در زیر بار، هر دو بالاخره میمیرن، ولی هیچ اسبی خودشو دستی به کشتن نمیده. البته این اسب نبود، اما از بس دور نشیم. عوامل سرطان چیه و مهمتر از اون بحث شیوع سرطان در ایران تا چه اندازه جدیه، تا چقدر ما باید نگران باشیم، آیا این فقط یه شایعه است، یه اتفاقه؟ اینا سوالایی که علمیه و یه نفر آدم مطلع، یه نفر آدم متخصص باید جواب بده. سال 1391 معاون وزیر بهداشت، کسی که احتمالاً اطلاع داره، کسی که دسترسی داره به اطلاعات، نسبت به وقوع سونامی سرطان هشدار داد. سونامی سرطان، خطر، وحشت. به همین خاطر سال 1393 وزیر بهداشت که اونم احتمالاً به همون اطلاع دسترسی داره، جهت مقابله با سونامی سرطان رو تکذیب کرد. یعنی آمار و اطلاعات انقدر دقیقه که دوتا از مسئولین رده بالای بهداشتی نظام در عرض یه سال خورده‌ای حرف همدیگه رو نقض میکنن، که البته این معنیش این نیست که اونا اطلاعات و آمار درستی ندارن، معنیش یه چیز دیگه است که من نمیدونم. حالا با سونامی یا بی سونامی عوامل ابتلا به سرطان چی هستن؟ جدا از مسائل ژنتیکی، مواد شیمیایی و سمی و رادیواکتیو و تابش بیش از حد اشعه‌های خطرناک جزء عوامل ابتلا به سرطان معرفی شدن. شاید مسئولین در مورد اینکه سونامی سرطان داریم یا نداریم توافق نداشته باشن، ولی وظیفه حکومتی که فرهنگ سازی کنه، اطلاع رسانی کنه، جلوی شیوع سرطان رو بگیره. مسئله ژنتیکی که در مورد ما خوشبختانه صدق نمی‌کنه، ژن آریایی
با درو
تابش بیش از حد اشعه، مثلا اشعه خورشید، دولت باید برای پیشگیری فرهنگ سازی کنه. میرید دریا لخت کنار ساحل، به خودتون کرم مثل آفتاب بزنید. دوست عزیز، برادر، من با شما، خواهرم
شما خوردی باید همه دریا قدم میزنی روستری تو کشماری.
این قسمتی از فرهنگ سازیه. اشعه غیر تابش خورشید، اشعه خطرناک چی داریم؟
مایکروفر،
پارازیت. خوشبختانه به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری در ایران پارازیت نداریم. این خشخشه و خطخطه‌ای که الان رو تصویر دارید می‌بینید و با خودمون عمدن می‌فرستیم واسه قشنگی. بعدش هم مگه پارازیت مشکلیه؟
تعطیله.
سازمان محیط زیست اعلام کرد پارازیت سرطان زاست و باید حذف شود. سازمان محیط زیست از دولت خواسته با توجه به سرطان زا بودن پارازیت‌ها از روشی دیگر برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی سامانو میگه استفاده کنه. دولت هم گفت چشم، و دولت برای مبارزه با خطر سرطان‌زا بودن امواج پارازیت، سرطان‌زا بودن امواج پارازیت رو تکذیب کرد.
ثواب داره.
دکتر اکبری رئیس سرطان کشور هم گفته
پارازیت‌ها، ده ها بار گفتیم، وزارت بهداشت هم رسما اعلام کرده پارازیت‌ها به مفهوم امواج الکترومغناطیک سرطان‌زا نیستن. اینو سازمان جهانی بهداشت رسما اعلام کرده، وزارت بهداشت هم من دیدم دو تا داکومنتی که رسما اعلام کرد.
نه تنها پارازیت نداریم، بلکه همون پارازیتی که نداریم هم سرطان‌زا نیست. خیلی هم مقویه، خوب هستن. هر روز صبح قبل از اینکه برید سر کار یه لیوان شیر پارازیت سر بکشید بالا. حیف که وزیر بهداشت گفته شیر نخورید، توش روغن پالم هست که اونم سرطان‌زاست. خب اصلا میدونی چی؟ امواجو بیخیال چین آقا، امواجو بیخیال چین. مواد سمی چی؟ چی سمیه؟ غذا، آب،
نجس،
هوا، هوا. اما عاملی که بیشترین تأثیر رو در آلودگی هوا داره بنزینه، که خودش داستانی برای خودش. اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش حساسیت‌های نسبت به مسئله هسته‌ای ایران منجر به تحریمایی شد که قسمتی از تحریما بخش نفت و بنزین رو هدف قرار داده بود، که مسئولان وقت کشور هم رفتن سراغ متخصصین.
به متخصصین خودمون گفتیم میتونید بنزین تولید کنید، گفتن میتونیم، گفتیم بسم الله، ظرف یک هفته بنزین تولید کردند.
یه هفته ای بنزینی درست کردن که بیا و ببین. خیلی از سیاستمداران هم سوت و کف که بابا چه معنی داره کشوری که عضو اوپکه خودش بنزین وارد کنه، تا حالا دمتون گرم ما رو تحریم کردین، خودمون میریم بنزین میسازیم. البته به محض اینکه دولت جدید نشست پشت فرمون، سازمان محیط زیست اعلام کرد بنزین پتروشیمی ها سرطان زاست.
واه واه.
تعدادی از نمایندگان مجلس هم پشتشو گرفتن که اصلا خود سرطان این بنزین پتروشیمی اصلا خود سرطانه. این در حالیه که رئیس جمهور سابق گفته بود بنزینی که کارشناسان داخلی ساخته بودند بنزینیست،
بنزینی بهتر از بنزینهای وارداتی، به لطف خدا بخشی از اون رو هم صادر کردیم.
البته این بنزینی که یه هفته ای متخصصین درست کردن از بنزین خارجی هم بهتر بود، یه اشکال داشت. اونم این بود که خود شخص مبتکر بنزین پتروشیمی گفته از اول هم میدانستیم این بنزین سرطان‌زاست. اصلا از اول می‌خواستیم، اصلا از اول ما می‌خواستیم یه چیزی درست کنیم که سرطان‌زا باشه. ما می‌خواستیم تو سرطان رکورد بزنیم.
چیه مگه؟ خیالیه؟ مال خودمونه، چهار دیواری اختیاری. اصلا من می‌خوام سرطان درست کنم. فضولش می‌خوام ببینم کی باش.
شاید به خاطر همین صراحت لهجه از طرف متخصصین داخلی بود که دولت قبول کرد بنزین سرطان‌زا نیست. و به همین خاطر وزیر نفت دستور به توقف تولید بنزینی رو داد که اول سرطان‌زا بود، بعد گفتن سرطان‌زا نیست. خوشبختانه چرخ مملکت با توقف تولید داخلی بنزین لنگ نموند و دولت اقدام به واردات بنزینی کرد که
بنزینی وارد شده کیفیت یورو دو رو نداره، از افزودنی های غیر مجاز که سالهای 1960 در واقع اینها از گردونه خارج شدن و اینها ممنوع شده. اینها هم برای خودرو آثار زیانبار داره و هم برای محیط زیست آثار زیانبار داره.
من که دیگه بریدم، چه زندگی ساختن بابا. این سرطان‌زا بودن یا نبودن یه مسئله علمیه دیگه، حتما یه روش علمی باید وجود داشته باشه که بشه بنزین رو آزمایش کرد دید توش چیه. مثل رویت هلال ماه شوال نیست که یه نفر ببینه یه نفر نبینه، یکی آزمایش کنه ما بگه بابا تو این بنزین چی هست، لامصب آزمایش کن.
حالا معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه اسناد سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی رو به مجلس دادن گفته از دید ما آروماتیک و بنزین دو ماده سرطان‌زا هستن و وجود این دو ماده رو در بنزین تولید داخل نمیشه انکار کرد.
خیلی خوب، بنزین داخلی بنزن داره، آروماتیک تیک تیک داره، یعنی خطرناکه دیگه. تموم شده؟ خلاص، برید بنزین رو وارد کنید، مردم منتظرن شام یخ کرد.
اسنادی که طرف خارجی همراه بنزین‌های وارداتی به کشورمون فرستاده نشون میده بنزین‌های وارداتی هم این دو ماده رو درونه خودشون دارن. به عبارت دقیق‌تر بنزین‌های وارداتی 2.11% بنزین و 18.3% آروماتیک دارن.
اونام تیک دارن؟ چه عجیب.
و عجیب‌تر این که گزارش شده آزمایشگاه بندرعباس که مسئولیت آنالیز بنزین وارداتی رو داشته، نه تنها بنزین و آروماتیک بلکه گوگرد و اتانول موجود در بنزین وارداتی رو هم مشخص نکرده.
اتانول و گوگرد داره توش؟ یکم جیون بریزین توش، یه سیگار هم بکشین بغلش دیگه، راحت چین بره دیگه.
خدای بهمن.
نکته البته اینه که بنزین داخلی و بنزینی که وارد شده هر دو برای مردم ضرر دارن، ولی هر کدوم برای عده‌ای یه سودی توشون هست. بنزین داخلی برای مردم سرطان زاست، ولی برای عده‌ای نه.
وزیر نفت گفت در حال حاضر میزان تولید بنزین در کشور به صورتی است که نیاز کشور را تأمین می‌کند. آقای قاسمی افزود به زودی با اتمام پالایشگاه‌های جدید صادرکننده بنزین هم می‌شویم.
سازنده پالایشگاه البته کسی نیست جز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ماشاءالله.
از اون طرف بنزین های وارداتی هم به استناد به حرفای خود دوستان برای مردم سرطان زاس و مضره، ولی برای بعضیا خیلی مفیده.
الحمدلله.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت 11 کیفیت بنزین تولیدی برخی پتروشیمی‌ها را تایید کرده مدعی شده. برخی از بستگان مسئولان منافعی در واردات بنزین دارند و در توضیح ادعای خود گفته همسر یک مقام دولتی از واردکنندگان بزرگ بنزینه که این امر تردیدها در خصوص پشت پرده واردات بنزین رو افزایش میده.
همسر رئیس سازمان محیط زیستی که مخالف تولید بنزین داخله به صورت کاملا اتفاقی تو کار واردات بنزینه. همونطور که وزیر نفتی که موافق تولید بنزین داخلی در پالایشگاه ساخت سپاه بود خودش به صورت کاملا اتفاقی سردار سپاهه. شاید اینجا حرف رئیس هیئت مدیره انجمن جراحان ایران معنی بده که گفته دلایل کتمان سونامی سرطان در کشور مواضع سیاسی و اجتماعی است. به هر حال وارداتی یا تولید داخل فرقی نداره. تو موتورت، تو ماشینت بالاخره باید یه بنزینی بریزی که شاید ندونی جیبک چه کسی رو داره پر میکنه، ولی مطمئنی که سرطانزا هست. موفق باشی. راستی تو رانندگی مواظب باش، چون ایران بالاترین رتبه مرگ و میره جاده‌ای رو هم داره.
با نزدیک شدن به روزهای آخر مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 با ایران، باید از خودمون بپرسیم چرا به علاوه 1؟ چه شد که آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین که موقع جنگ جهانی دوم دشمن آلمان بودند، تصمیم گرفتند در ارتباط مذاکرات هسته‌ای ایران از آلمان کمک بگیرند؟ سوال مهم این است که ایران با چه حساب کتاب‌هایی این 6 کشور قدرتمند جهان رو توانسته تنهایی گوپیچ کند؟
در فکر تو بودم.
آنتن این حساب کتاب های گپیچ کننده ایران رو بررسی می کنه.
در فکر تو بودم. دیدی
شاید به نظر می رسد همین هفته پیش بود که دولت ایران قانون 74 ضرب شلاق رو برای سرگردانی تصویب کرد، چون واقعا همین هفته پیش بود. خوشبختانه این حساب کتاب ها از دید کشورهای 5 به علاوه 1 که چرا 74 ضربه شلاق و نه 75 ضربه یا اقلن 80 ضربه هیچ وقت حل نخواهد شد. ولی نکته اصلی اینجاست که این نوع حساب کتاب های پیچیده یا باستانی ایران هیچ ربطی به دیپلماسی و سازمان ملل متحد ندارد و این مذاکرات پیچیده هسته این 6 کشور قدرتمند با ایران برمی گردد به همون بازار بزرگ تهران و چانه زدن سر کیک زرد یا مثلا تکنولوژی بمب اتم. درک نکردن سیاست‌های پیچیده ایران در مذاکرات ارتباط مستقیمی دارد به فرهنگ چانه زنی در بازار. در کشورهای غربی که بازار را فقط در کارتون‌های والت دیزنی دیدند، هر جنس خاصی در مغازه با قیمت استاندارد مشخص خودش عرضه میشه. برای مثال آدامس 75 سنتی برچسب قیمت دارد، ولی در ایران مبلغ همان آدامس با سوالی پیچیده تر می آید.
چه کجایی؟
مثال دیگر این است که در غرب موقع خرید چراغ قوه خریدار با نگاهی به برچسب می داند که دم صندوق همان 7 دلار قیمت روی برچسب را باید بپردازد، ولی سر همان صندوق در ایران فروشنده اول می فرماید
بفرمایید.
بعد از آن که خریدار می‌فرماید
اختیار دادیم،
فروشنده این دفعه می‌فرماید
7 میلیون دلار.
این چانه‌زنی همچنان ادامه دارد تا در آخر خریدار بتواند در مقابله با کمترین درصد ممکنه حق بازی چراغ قوه خود را با مبلغ 9 دلار بخرد. این روش چانه‌زنی در فرهنگ غرب شانسی برای درک شدن ندارد، چرا که فرهنگ چانه‌زنی برای آنها بسی خارجی است.
هفته پیش ما با مازیار بهاری نشستیم در مورد فیلم گلاب، در مورد کتابش و در مورد تجربه زندان و آزادی مطبوعات گفتگو کردیم. این مصاحبه رو با هم دیگه ببینیم.
توی به عنوان خبرنگار خیلی بیرون از زندان پیگیر وضعیت خبرنگاری که توی زندان بودن بودی همیشه و خودت هم خبرنگار بودی که تو زندان بودی. یه جایی توی صحبتات من دیدم که میگفت اشاره میکردی که بعضیا میگن آقا اونا که تو زندان زیاد سر و صدا نکنین. توی یه صحنه تو فیلم هست که تو خودت انقدر ناامیدی که به فکر حتی خودکشی اینا میفتی، بعد که میفهمی بیرون به فکرت هستن اصلا عوض میشه و میرقصی و این داستان. یه خورده خواستم در مورد این حسی که اون تو آدم تو انفرادی هست و نمیدونه بیرون چه خبره توضیح بدی و اینکه فکر کنم وظیفه اونایی که بیرونن سنگین میکنه
100 درصد. ببینید موقعی که شما رو توی انفرادی میندازن که میشه گفت بدترین نوع شکنجه روحیه، تمام حسای شما رو ازتون میگیرن، شما نمیتونید چیزی ببینید به جز دیوارایی که هستش، غذایی که بهتون میدن هیچ مزه خاصی نداره، بنابراین چیزی رو نمیتونید حس بکنید، شما نمیتونید چیزی رو بشنوید چون دیوارای خیلی کلفتی از توی زندان اوین که صدا نمیاد، شما
صدا رو
نمیخوای بشنوی یا اصلا صدایی نیستش در حقیقت، تمام حساتون از شما گرفته میشه، بنابراین شما یه حالت خیلی افسرده پیدا میکنید، مالی خولیایی میشید، و اگر فردی مذهبی باشید مثل خیلی از افرادی که ما من گرفته بودن، شروع میکنید به قرآن خوندن و مناجات کردن که کسایی که دوروبر من تو زندان بودن، ابتهی، بهزاد نبوی، تاجزاده، عرب سرخی، اینا افراد مذهبی هستن که همیشه مناجات میکردن و نماز بودن. من فرد مذهبی نیستم، بنابراین برای من باید یک چیز دیگه پیش میومد که من یک احساس خوشایندی درونم ایجاد میشد، و اون چیز دیگه این اطمینانی بود که من به همکارام، به خانواده، به دوستام داشتم که برای من یک کاری رو دارن انجام میدن، یک جوری دارن من حمایت میکنن. و من همون موقعی که توی زندان بودم به خودم قول دادم که اگر من از زندان اومدم بیرون، برای همه همکارام اون کاری رو که من دوست داشتم برای من انجام بشه انجام بدم، و این سایت های مختلفی هم که ما الان راه انداختیم، این کمپین های مختلفی هم که داریم، در همین جهتی که هر کسی، هر خبرنگاری که میره زندان، که متاسفانه خب خبرنگارای خیلی زیادی تو زندان هستن و خیلی هاشون هم به زندان خواهند رفت، بدونند که یک کسی، یک گروهی، گروه های مختلفی به فکرشون هستن و اسمشون رو هیچ کس فراموش نمیکنه. یعنی مثلا این آقای آریا جعفری که توی اصفهان دو هفته پیش گرفتنش به خاطر اینکه عکس از تظاهرات علیه اسید پاشی گرفته بود، این بدونه که میره زندان کسی فراموشش نمیکنه، یا افراد دیگه ای که دارن کارشون رو انجام میدن، کار خلافی نمیکنن، بدونن که اسمشون فراموش نمیشه.
یه چیزی که توی فیلم برای من جالب بود نگاه میکردم، پدر مزیر بهاری، خواهر مزیر بهاری به خاطر گرایش‌های سیاسی میرن زندان، خود مزیر بهاری به خاطر اینکه خبرنگار بوده میره زندان، و بعد آخر فیلم تو بچه دار میشی، دختر تو فکر میکنی ما تو مسیر درستی هستیم که فرزندای ما، دختر تو مجبور نباشه تکرار کنه این تجربه ها رو؟
ببینید من نمیتونم بگم که دختر من تجربه رو تکرار میکنه یا نمیکنه، یا دخترهای ما، نسل نوه های ما این تجربه رو تکرار میکنن یا نه، اما چیزی که من بهش مطمئنم اینه که ایران آینده خوبی خواهد داشت، به خاطر اینکه جوانای ایرانی هر روز تحصیل کرده تر میشن و هر روز دارن باسوادتر میشن، و باسوادتر من از لحاظ آکادمیک منظورم نیستش که دانشگاه برن یا مثلا دیپلم و لیسانس و اینا بگیرن، المپیاد شرکت کنن، منظورم از باسوادتر شدن اینه که با جهان بیرون بیشتر دارن آشنا میشن، دارن تجارب کشورهای دیگر رو یاد میگیرن، دارن به هر حال بازتر به دنیا نگاه میکنند. اون نوع سنتی و دوگمی که قبلا مثلا پدر من به دنیا نگاه میکرد یا خواهر من به دنیا نگاه میکرد اونجوری نیستش الان. الان جوانایی که ما میبینیم در ایران خیلی راحت راجع به خیلی مسائل دارن صحبت میکنند، و این جوانا تعدادشون بیشتر میشه، از اون تعداد افراد خشک مذهب و دوگ و جزمندیش که قبلا بودن اون افراد دارن خیلی کمتر میشن. و حالا من نمیدونم این نتیجه این سیر رو دختر من ببینه، نوه من ببینه، نتیجه من
بله
ببینه،
مسیر
درست. ولی من فکر کنم که ما در مسیر درستی هستیم. بله, بله.
بریم سراغ اصل شخصیت اصلی داستان. به نظر من آقای گلاب که خیلی شخصیت چیزی بود،
جذابی بود
واقعا،
این آدم معطری بود.
همین من داشتم فکر می‌کردم که اونجایی که صحنه‌ای که تو با پدرت تو زندان داری دیالوگ می‌کنی، احتمالاً پیش خودت فکر می‌کردی یه همچین آدمی هم از پدر من بازجو می‌کنه.
بله بله،
اینا بالاخره جزء جامعه ما هستن، این آدمی که از جامعه ما اومده.
بله،
دوست داشتی اون آدم حتما این فیلم خواهد دید بالاخره؟
امیدوارم 100%.
دوست داری چی بگیری از این فیلم؟
ببینید من دوست دارم که این فیلم و این کتابو که به احتمال زیاد ترجمه کردن مثل یه آینه باشه جلوی این بازجوهایی که در ایران هستن، جلوی حکومت ایران، که واقعا ببینن رفتارشون چقدر مسخره است، رفتارشون چقدر به ضرر خودشونه. یعنی من نمیگم که منو آدمی مثل منو نگیرن و نزنن شکنجه ندن، من میگم که رفتار خودشونو ببینن، ببینن که چقدر احمقانه دارن رفتار میکنن در قرن 21. و دوست دارم که آقای گلاب حداقل یک ذره به رفتار خودش فکر بکنه و اینو فکر بکنه که ببین، اینا فکر میکنن که با اطاعت از خامنه ای، با اطاعت از رهبری، با زدن مردم، فوش دادن، دروغ گفتن، میرن بهشت و با 72 تا حوری و حالا نمیدونم غلمان و افراد دیگه چیز میکنن، یه کارهایی میکنن دیگه، محشور دیگه، کارهایی انجام میدن هر چی دلشون خواست. ولی دوست دارم فکر کنه که 1% احتمال بده که این کارا رو که رفتش اون دنیا بهش بگن که ببین نه، تو بهشت نمیری، حالا این کارای درستی نبود، باید بری جهنم. اون 1% رو این فکر بکنه و به این فکر بیفته، به نظر من ما کارمون انجام دادیم.
اون آدمایی که اون بالا هستن، اون رهبری آقای خامنه ای، اینا عوض میشن، ولی اون آدمایی که دارن بازجویی میکنن نسل بعد از نسل، رژیم بعد از رژیم، سر جاشون هم مثل که، یعنی اونا اون ذهنیت کجا عوض میشه؟
نه نه، اونا عوض به اتفاقا اون آدمایی که پایینن بیشتر عوض میشن. مثلا من موقعی که با این دوستان اصلاح طلب توی سلول جمعی بودیم، خیلی هاشون خودشون بازجو بودن قبلا، که مثلا یکی از کسایی که با ما توی زندان بود میگفت ببین اون ساختمونی که توی اوین هست اینو ما ساختیم، از گروه فرقان اونجا بازجویی میکردیم. اینا افرادی هستند که همینجوری متحول میشن و به نظر من موفقیتی که اگه من داشته باشم تو زندگیم اینه که از افرادی مثل بازجوی من، رئیسش، رهبرش متنفر نباشم و مطمئن باشم که این آدم ها یک روزی میتونن تغییر کنن. حالا خودشون هم تغییر نکردن، بچه هاشون تغییر کنن، چون اونا کاری که دوست دارن بکنن این که یه کسی مثل منو یا مطیع خودشون بکنن یا دشمن خودشون بکنن، یه دشمنی که بدون منطق با اینا مخالفت داشته باشه.
یعنی یه روزی آقای گلاب هم شاید اصلاح طلب
بشه. آقای گلاب شاید اصلاح طلب بشه و شاید هم مثلا نماینده مجلس بشه و تحسن کنه و...
خیلی خوب، خیلی ممنون مازیار بهاری.
مرسی، قربانت.
حکم حکومتی. از قدیم گفتن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. برای همین وقتی معاون رئیس جمهور میگه کمبود برق در کشور در خانه نگران کننده است، آقای خامنه یک نیروگاه رو قلمبه در بس به شهر نجف اهدا میکنن.
شزایم
نیروگاهو، چون گفتن چراغ حرامه، نگفتن نیروگاه اصلا تو خونه جا نمیشه.
خب درک،
برای همین اشکالی نداره. ولی این همه ماجرا نیست. اینجوری نیست که ایران فقط یه جنس مفت و مجانی بده به عراق. ایران با عراق تجارت هم میکنه، یعنی یه سری اقلامی رو هم صادر میکنه که به جاش پول میگیره، همینجوری که مجانی نیست. یه نیروگاه مجانی ده. چی صادر میکنه؟ برق صادر میکنه، گاز صادر میکنه، گاز و برق صادر میکنه، پول میگیره به خاطر صادر کردن برق و گاز. خیلی هم پول میگیره، انقدر که خود سردار رستم قاسمی میگه قیمت برق صادراتی ایران به عراق حتی پول گاز تأمین شده برای تولید برق هم تأمین نمیکنه.
خب درک
نکنه، فدای سرت، عوضش هر آمپر برقی که شما این دنیا به عراق میدی، اون دنیا چراغ خونت رو روشن میکنی. این دنیا هم سرداران سپاه با ساختن اون نیروگاه‌ها خونه‌شون رو چراغونی می‌کنن. توی صفحه فیسبوک آنتن بحث‌های جالبی در مورد شیوع سرطان در جریانه، به اونجا سر بزنید. توی توییتر و اینستاگرام حتماً ما رو دنبال کنید، از خودتون ما رو بی‌خبر نذارید. نامه‌ها و پیام‌های شما خیلی برای ما مهمه، البته یه بار بنویسید کافیه. دوست عزیزی که سر جمعیت روسیه پاشنه خونه ما رو کندی، اشتباه کردیم بابا، جمعیت 143 میلیونی روسیه رو اشتباهی هفته پیش گفتیم 250 تا. ما از تک تک مردم روسیه عذرخواهی میکنیم، مخصوصا از دوست عزیزمون علی آقا. آقا ما رو ببخش. حکم حکومتی هفته 20 سالیه. رهبر کدام کشور جهان است که 25 ساله حتی یک بار هم به نهادی که وی را انتخاب کرده پا نذاشته؟ رهبر کدام کشور جهانه که 25 ساله یک بار هم به پارلمان که همون مجلس اون کشور پا نذاشته؟ رهبر کدام کشور جهانه که حتی یک بار هم یه گزارش یه صفحه‌ای، اصلا یه خطی، به نهاد نظارتی بر عملکردش در 25 سال اخیر اصلا ارائه نکرده؟ رهبر کدام کشور جهانی که در 25 سال اخیر تا بال در یک نشست خبری هم شرکت نکرده، یه نشست خبری؟ رهبر کدام کشور جهانی که در 25 سال اخیر یک مصاحبه، حتی یک مصاحبه مطبوعاتی هم نداشته؟ رهبر کدام کشور جهانه که 25 سال اخیر یک خبرنگار بین المللی رو از نزدیک اصلا ندیده؟ در 25 سال گذشته یک بار به مردمش گزارش نداده. حکم حکومتی، جوای خودتون رو نزد خودتون نگه دارید، مواظب باشید کسی نبینه، خطرناکه. الان آدمایی هستن که 24 5 سالشونه و تمام اتفاقای زندگیشون تابع تصمیمای معظم الله.